رسانه با خبر.
هفته بامداد به وقت ایران. با سلام و درودهای گرم خدمت شما، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. در بامداد دوشنبه دوم شهریور 1394 خورشیدی هستیم، برابر با 24 اوت 2015 میلادی. امروز هم هوای اغلب شهرهای ایران آفتابیه، به استثنای شهرهای کرانه دریای خزر و همچنین خراسان شمالی. در بعد از ظهر البته در شمال غربی هم هوا ابری خواهد شد، همراه با اندکی باران، و در استانهای هرمزگان، بوشهر و خوزستان هم هوا اندکی ابری خواهد بود. حداکثر دمای هوای بعد از ظهر امروز بین 24 درجه در اردبیل تا 46 درجه در اهواز، در تهران و سمنان 33 درجه، در مشهد، ساری و رشت 28 درجه، در تبریز و همدان 30 درجه، در شیراز، کرمان، زاهدان، اصفهان و یزد 36 درجه و در بندرعباس و بوشهر 38 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا، صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه با مجموعه ای از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو تقدیمتون میکنیم. اما پیش از هر چیز از مهمترین خبرها آگاهی میابیم در همراهی رویا کریمی مجد. با سلام به شما.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم. ساعتی پس از آغاز رسمی کار سفارت بریتانیا در تهران، سفارت ایران در لندن نیز روز یکشنبه به طور رسمی بازگشایی شد. محمد حسین آقازاده، کاردار ایران در لندن، و مهدی دانشگزی، معاون وزیر خارجه، همچنین جک استرا، وزیر خارجه سابق بریتانیا، در مراسم بازگشایی حضور داشتند. جک استرا، وزیر خارجه اسبق بریتانیا، از آغاز مجدد روابط دیپلماتیک بین دو کشور که به گفته او به قرن 19 میلادی باز می‌گردد، ابراز خوشنودی کرد. ریچارد بیکر، نماینده پارلمان بریتانیا، نیز ایران را بازیگری مهم در منطقه خاورمیانه خواند و از اینکه 4 سال روابط دو کشور مخدوش شده بود ابراز تأسف کرد. همزمان با بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران، گروهی که خود را دانشجو می‌نامیدند در خیابان فردوسی تهران تجمع کردند و شعارهای علیه بریتانیا سر دادند. خبرگزاری ایرنا که این تجمع را غیرقانونی و فاقد مجوز خوانده، تعداد معترضان را حدود 40 نفر اعلام کرده است که بنابراین گزارش 10 تن از آنها توسط ماموران نیروی انتظامی بازداشت شدند. خبرگزاری فارس در گزارش خود از این تجمع آورده است که معترضان از روزهای قبل اعلام کرده بودند در صورت بازگشایی سفارت بریتانیا، بدون معذرت خواهی مسئولان این کشور از ملت ایران، در برابر سفارت تجمع خواهند کرد. بنابر گزارش ها، معترضان شعارهایی از جمله مرگ بر انگلیس و خمینی شاهد باش ما اعتراض کردیم سر داده بودند. سفارت های بریتانیا و ایران روز یکشنبه پس از حدود 4 سال بازگشایی شدند، اما روابط سیاسی دو کشور همچنان در سطح کاردار باقی خواهد ماند. حدود 6000 مهاجر اکثرا از پناهجویان سوری با عبور از مقدونیه وارد صربستان شدند تا از آنجا به مجارستان و از آن طریق به سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا بروند. مرزبانان مقدونیه روز شنبه تلاش کرده بودند با بستن مرز مانع از ورود این مهاجران که شمار زیادی زن و کودک در میان آنها هستند شوند، اما از شامگاه شنبه به علت فشار مهاجران مرز را باز کردند و آنها با کمک صلیب سرخ به صربستان رفتند تا پس از اقامت کوتاه در چادرهای برپوشیده توسط سازمان ملل با دریافت مدارکی به مجارستان بروند. وزیر کشور آلمان روز یکشنبه از پلیس این کشور خواست تا تظاهرات خشونت‌آمیز راستگرایان افراطی علیه پناهجویان را کنترل کند. این درخواست یک روز پس از آن مطرح می‌شود که 31 افسر پلیس در تلاش برای کنترل خشونت‌ها علیه پناهجویان مجروح شدند. به گزارش رسانه‌های آلمانی، وضعیت پرتنش در اطراف یکی از کمپ‌های پناهجویان در نزدیکی شهر درستن آلمان تا ساعت پایانی روز یکشنبه ادامه داشت. عصر روز یکشنبه پلیس آلمان با استفاده از اسپری فلفل و گاز اشکاور توانست درگیری میان راستگرایان افراطی و معترضان چپ را به کنترل درآورد. این سومین روز پیاپی است که درگیری‌ها در این منطقه آلمان ادامه پیدا می‌کند. و در پی ادامه تظاهرات در بیروت پایتخت لبنان زره‌پوش‌های نیروهای امنیتی این کشور روز یکشنبه در حمایت از نیروهای پلیس در خیابان‌ها مستقر شدند. به گزارش خبرنگار رادیو فردا در بیروت، ادامه خشونت‌ها تا ساعت پایانی روز یکشنبه به کشته شدن یک تن و مجروح شدن بیش از 45 تن منجر شد. در ساعت‌های پایانی شب نیروهای امنیتی خیابان‌های اطراف نخست وزیری و پارلمان را از حضور معترضان خالی کردند. پیش از این تمام سلام نخست وزیر لبنان متعهد شده بود کسانی را که به گفته او در برخورد با معترضان افراط کرده بودند به مجازات برساند، در حالی که مسئله بحران جمع‌آوری زباله‌ها در بیروت دلیل عمده اعتراضات روزهای اخیر ذکر شده. اما نخست وزیر لبنان بزرگترین مشکل کشورش را بحران زباله‌های سیاسی خوانده است.
با سپاس از رویا کریمی مجد. اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. کمتر از یک ماه مانده به تصمیم گیری کنگره آمریکا برای تایید یا رد توافق هسته‌ای وین، موافقان و مخالفان همچنان بر مواضع خود اصرار می‌ورزند. یکی از موارد اختلاف فعالیت سایت پارچین است. جلیل روشندل در این زمینه تحلیل می‌کند. مورد چگونگی پرداخت بدهی‌های کلان دولت به پیمانکاران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با احمد علوی. به اتفاق شهرام رفیزاده روزنامه‌های امروز ایران رو مرور خواهیم کرد، هم صفحات اول و هم مطالب صفحات میانی روزنامه‌های سراسری و همچنین روزنامه‌های استان‌های مختلف کشور. با مهدی رستم‌پور هم وعده داریم برای آگاهی از تازه‌های جهان ورزش. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم در این بخش می‌شنویم، به اضافه پیامک‌های شما که چنانچه در طول برنامه به دستمون برسه پخش خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک از دو طریق میتونید اقدام کنید، یا از طریق تلفن با دو شماره 2048 799 599 800 و 860، و یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. هری رید، سناتور دموکرات نوادا و رهبر حزب دموکرات ایالات متحده در سنا، اعلام کرد که از پرزیدنت اوباما و توافقنامه وین در مورد معامله هسته‌ای با ایران حمایت خواهد کرد. او 27مین نماینده دموکرات که حمایت خودش رو اعلام میکنه. جمهوری خواهان و دولت اسرائیل همچنان به شدت مخالف این معامله هستند. در این میان افشای یک توافق محرمانه بین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران در مورد نحوه بازدیدهایی که باید از سایت پارچین انجام بشه بر شدت مخالفت‌ها افزوده. امروز در همین زمینه با جلیل روشندل، تحلیلگر مسائل بین‌المللی، گفتگو می‌کنیم. سلام آقای روشندل.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیز.
آقای روشندل، اصولاً سایت پارچین از نظر برنامه تسلیحاتی و اتمی ایران چه اهمیتی داره و چرا این همه حساسیت در مورد اون وجود داره؟
خب همونطوری که میدونید سایت پارچین یک سایت قدیمی از زمان رضا شاه برای تولید تسلیحات معمولی مثل حتی لوله تفنگ، پاشنه تفنگ و اینا ازش استفاده می‌شد و بعضی تسلیحات بسیار متعارف. اما از چند سال پیش که در سایت پارچین یک انفجار مزنون به اتمی رخ داده، این تصور میره که در سایت پارچین فعل انفعالاتی صورت گرفته که آژانس بهش اشراف نداره و اون تعیین میکنه که آیا در گذشته ایران قصد تولید بمب اتم داشته و مثلا اون انفجار ناشی از یک اشتباه محاسبه بوده یا خیر. مشابه این نوع افشاگری هایی که از متن محرمانه قرارداد بین ایران و آژانس تا به حال صورت گرفته و این یکی مورد آخرش بوده، یک مقداری مخالفین و موافقین این معامله اتمی رو داره دو قطبی میکنه، طوری که بعضیا روی اون قسمت تکیه میکنن که خب حالا ببینید این یک علامت دیگه است، ما چجور میتونیم به ایران اعتماد بکنیم که خودش بره و از سایت نمونه برداری بکنه که ظاهرا محتوای توافق محرمانه با آژانس این رو داره اشاره میکنه.
همونطور که شما اشاره کردید، میدونیم که صفبندی ها و اختلافات شدیدی میان دو حزب رقیب بر سر توافقنامه هسته‌ای وین در کنگره آمریکا وجود داره. حتی برخی از اعضای حزب دموکرات هم مانند رابرت منندز سناتور نیوجرسی و چاک شومر سناتور نیویورک با این توافقنامه مخالفند. در چنین شرایطی آیا میشه پیش بینی مشخصی در مورد سرانجام کار این توافقنامه داشت و اینکه سیاست خارجی ایران چگونه میتونه بحران موجود رو به نفع خودش مهار کنه؟
بله، ببینید وقتی ما میگیم سناتور دموکرات با این تر مخالفه، ممکنه یک سناتور دموکرات پاسخ بده به حوزه انتخابیه خودش و مخالفت بکنه. این موضع‌گیری خود حزب نیست، ولی وقتی که رهبر حزب دموکرات که رهبر اقلیت دموکرات در داخل سنا هستش، به اون وقت موضع‌گیری میکنه، اون ممکنه تعدادی رو با خودش هم موضع بکنه. یعنی نظریه آقای حریری در مقابل منندز قدرت بیشتری پیدا میکنه، هرچند که منندز در صحبت خودش در مدرسه دیپلماسی اینطور میگه که ما یک معامله‌ای میخوایم که فقط توانایی تولید بمب اتم رو در ایران عقب نندازه، بلکه غیر ممکن بکنه. و اینجاست که نظر دموکرات‌های مخالف با جمهوری خواهان مخالف نزدیک میشه. با این ترتیب هنوز زوده که ما بتونیم تصمیم بگیریم که کی ممکنه برنده بشه در اینجا. هنوز تعدادی از دموکرات ها هستن که موضعشون رو روشن نکردن و فقط 27 نفر از اونها تا حالا موضع گیری کردن.
آقای روشندل، در این مورد که ایران چگونه میتونه بحران موجود رو به نفع خودش مهار کنه، چه میتونید بگید؟
بحران موجود را ایران میتونه هم از طریق دیپلماسی خوب و هم از طریق زبان مناسب به اصطلاح رهبران ایران، به خصوص رهبری، و اینکه به صورت قانون این در مجلس تصویب بشه یا نشه، اینها میتونه نشون بده که ایران به اصطلاح اراده سیاسی داره که همین معامله رو انجام بده و شرایطش رو بپذیره.
خیلی ممنونم از شما آقای روشندل.
آرش.
خب همونطور که وعده کرده بودیم، موقع اون رسیده که شماری از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق بشنویم، ببینیم درباره مسائل مختلف چه نظراتی دادید.
سران جمهوری اسلامی به نقش ایران اشاره کردند در رابطه با سفارت بریتانیا در تهران، که ایران نقش سازنده‌ای در منطقه و جهان داشته و اینو به اصطلاح اروپایی‌ها هم بهش پی بردن. من میخوام بدونم نقش سازنده شما در کجاست؟ فلسطین و لبنان، سوریه، عراق یا یمنی که الان 2 میلیون از مردمونش در خطر قحطی هستن؟ یا اینکه نقش سازندتون در ایران چی؟ اعداما بوده، زندانی ها بودن، یا به هر حال دزدی ها بودن، دزدی های کلان کلانی که کردن الان هم دارن میکنن، اینا نقش های سازنده شما هست واقعا؟ من میخوام از حکومت جمهوری اسلامی یکی از سرانش بیاد به این سوال من جواب بده که ببینم نقش سازنده جمهوری اسلامی در کجاست.
ما رهبرمون رو دوست داریم، ما جامعهمون رو دوست داریم. رهبری شجاعتر از این رهبر، با تدبیرترین رهبر وجود داره توی ایران؟ نه توی کل، میگم توی کل جهانم واقعا حرف بی ربطی زده نشده. این مشکلات در بین خود مردمه. ما پایین کار میکنیم، یکی به ما پول نمیده، که این مشکلات بین خود مردم، ایشان وظایف خود را به خوبی میدانند. بله، مردمی که این حرفا رو میزنن مملکت این طوریه، آقای خامنه ای این طوری، ایشان بهترین رهبر است. نگار رهبر چطور جامعه رو متحد نگه داشته، از جامعه هم اونورتر چطور کشورها رو متحد نگه داشته. احسن به این رهبر، ماشاءالله.
با سلام به عزیزان رادیو فردا، به خدا من خسته شدم، صدامو پخش کنین، خواهش میکنم. این چه مملکتیه؟ این چه مملکتیه؟ آدم ها با آب آتیش میزنن، مردم خسته شدن، مردم دادشون به لبشون رسید. این چه زندگیه؟ آخوندهای بیمعرفت هستن، پشت صندلی های گرم میشینن، چون بنده خدا آب ندارن بخورن، نون ندارن بخورن، یه حرفی بزنه آقا رو بندازی زندان، آقا اعدام. این ضد انقلابه.
آقای خامنه ای، شما که هر دم از فلسطین و بشار اسد و غزه و صحبت میکنید و طرفداری میکنید، و که ما باید الان از آرام طرفداری کنیم و کمک کنیم، آیا بچه هایی که نشستن با بازرف کوچه که خودشون دارن فال میپروشن، آیا اینها را میدانید یا نه؟ اگر میدانید وای بر حال روزگار، اگر نمیدانید عذر بدتر از گناه.
بدهی های کلان دولت به پیمانکاران موجب شده تا بسیاری از آنها دچار بحران مالی شوند و به ناچار فعالیت های عمرانی خودشون رو متوقف کردند. اینک معاون اول رئیس جمهوری با تأکید بر برنامه دولت برای پرداخت بدهی ها به پیمانکاران میگوید هیئتی مرکب از وزیر اقتصاد، رئیس سازمان مدیریت و رئیس کل بانک مرکزی مأمور تدوین راهکارهای پرداخت بدهی‌های دولت شدند. برای آشنایی با چگونگی این موضوع با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در استکهلم گفتگو می‌کنیم. سلام آقای علوی.
سلام و صبح شما بخیر آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، منشأ و منبع این بدهی‌های کلان دولت به پیمانکاران چیه؟
دولت پیشین در چارچوب سیاست‌های عوام‌فریبانه‌اش تلاش کرد تا درآمدهای نفتی رو به سرعت هزینه بکنه و با اقدامات نمایشی طرح‌های عمرانی بسیاری رو کلید زد و به دست پیمانکاران سپرد، اما به دلیل ناکارآمدی و ناکافی بودن منابع طرح‌ها به انجام نرسید و میراث شومی از بدهی‌ها برای دولت فعلی باقی ماند. به گفته مسئولین دولتی به انجام رساندن طرح‌های نیمه کاره ده‌ها سال طول می‌کشه و میلیاردها پول طلب می‌کنه و حتی به فرض تأمین مالی بسیاری از این طرح‌ها دیگه دارای توجیه اقتصادی هم نیستن و پول تلف شده محسوب میشن.
آقای علوی، اهمیت اقتصادی بازپرداخت این بدهی‌ها از سوی دولت 11 در چی هست؟
این اهمیتش خیلی زیاده، چون به اصطلاح دولت میتونه در وهله اول پرداخت بکنه این بدهی ها رو و به واسطه این اعتبار خودشو ببره بالا و همچنین پیمانکارانی که این دریافت میکنن پول ها رو میتونن در واقع فعال بشن، بدهی هاشون رو به بانک ها پرداخت بکنن و حتی بتونن فعال بشن در عرصه شغل و کار خودشون و در نتیجه اشتغال ایجاد بکنن و فرایند خروج از اون رکود رو تسهیل و تسریع بکنن. و به هر حال موفقیت دولت اگر در اینجا خودش رو نشون بده میتونه اعتباری برای دولت بیاره و مؤثر حتی در عرصه های سیاسی که دولت بتونه در پیش رو و در انتخابات آینده در واقع امتیازی رو در واقع کسب بکنه از این بابت.
اعتبار در گرو موفقیت، اما این پرسش مطرحه که آیا دولت در شرایط کنونی توانایی پرداخت این بدهی ها رو داره؟
دولت در شرایط فعلی نتونسته حدود نیمی از درآمدهای خودش رو کسب بکنه و دارای کسر بودجه فزاینده است که با کاهش روزمره درآمدهای نفتی احتمالاً بیشتر خواهد شد. همچنین دولت یکی از بزرگترین بدهکاران به نظام بانکی، بنابراین دولت منابع لازم رو برای پرداخت بدهی‌ها به پیمانکاران نداره. به گفته رئیس مجمع عالی واردات، مجموع بدهی دولت به پیمانکاران که تقریباً بین 20 تا 30 هزار میلیارد تومان در برآورد میشه مساویس با 8 ماه پرداخت یارای نقدی. بنابراین به نظر میسته که دولت حتی اگر بخواد و مصمم هم باشه در کوتاه مدت توان پرداخت این بدهی انبوه رو نخواهد داشت.
بسیار خوب آقای علوی، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
متشکرم از شما حسینی.
با همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
طبق معمول مرور بر روزنامه‌ها رو با صفحات نخست چند روزنامه آغاز می‌کنید.
بله، امروز روزنامه اعتماد عکسی که خودش رو به سفر وزیر خارجه انگلیس به تهران و بازگشایی سفارتخانه های دو کشور اختصاص داده. در تیتر یک این روزنامه گزارش داده که وزیر کشور دولت آقای روحانی تاکید کرده که در برابر رد صلاحیت های ناحق ایستادگی خواهد کرد و البته گزارشی هم داده در مورد لیست انتخاباتی مداحان. روزنامه ابرار اقتصادی در تیتر اصلی خودش گزارش داده که دولت از معترضان به حذف یارانه نقدی تعهدنامه کتبی میگیره و بار دیگر یارانه اونها رو پرداخت میکنه و در این تعهدنامه افراد متعهد میشن که در صورت تحقیقات میدانی دولت باید پول رو به دولت برگردونن. روزنامه شرق در تیتری خودش گزارشی داره درباره تکذیب اظهارات آقای اسماعیل احمدی مقدم از سوی محمود احمدی نژاد که مربوط است به مصاحبه اخیر فرمانده سابق نیروی انتظامی. یک گزارش هم داره این روزنامه درباره دیدار آقای هاشمی رفسنجانی با آقای یوسف صانعی که نوشته ابعاد جدیدتری از جریان انحرافی فاش شده. روزنامه ایران در تیتری که خودش گزارش داده که وزیر اقتصاد و دارایی و همچنین بانک مرکزی اعلام کردن که اطلاعات بانک مردم همچنان محرمانه باقی خواهد ماند. از قول آقای عباس عراقچی هم نوشته کار برخی مخالفان برجام به لجاجت رسیده. و روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران در تیتر یکی خودش امروز گزارش داده که اصلاح طلبان صادق خرازی رو بعد از اظهاراتی که علی اصلاح طلبان داشته وادار کردن که از دبیر کلی حزب ندای ایرانیان استعفا بده.
آقای رفیع‌زاده، بازگشایی سفارت انگلستان در تهران در میان صفحات میانی روزنامه‌ها چه بازتابی داشته؟
امروز اغلب روزنامه‌ها گزارش‌ها و یادداشت‌هایی منتشر کردند درباره بازگشایی سفارت انگلیس در تهران به ویژه و البته بازگشایی سفارت ایران در لندن، اما به دو دسته کلی تقسیم شدن روزنامه‌ها. روزنامه‌هایی مثل روزنامه ایران، شرق، اعتماد و برخی دیگر از روزنامه‌ها از جمله روزنامه جهان صنعت استقبال کردند از بازگشایی این سفارتخانه‌ها. روزنامه ایران نوشته که به طور همزمان در پایتخت‌های دو کشور سفارتخانه‌ها بازگشایی شده، با این تفاوت که در لندن سفارت ایران با حضور کاردار ایران بازگشایی شده، اما در تهران با حضور بالاترین مقام دیپلماسی انگلیس یعنی وزیر خارجه این کشور. البته این روزنامه اشاره کرده به برخی مخالفت‌ها، از جمله تجمع 40 نفری دلواپسان مقابل سفارت انگلستان. روزنامه جهان صنعت مهمترین نکته در بازگشایی سفارتخانه ها رو این دونسته که بازگشایی سفارت انگلیس در تهران بدون حضور مقامات ارشد ایرانی انجام شده. اما روزنامه های دیگری مثل روزنامه جوان و روزنامه کیهان حمله کردن به دولت آقای روحانی و روزنامه جوان نوشته که بازگشت انگلیس به ایران یک بازگشت نفتی هست. روزنامه کیهان هم با تیت بازار 80 میلیونی ایران هدیه به سردمدار تحریم‌های بانکی انتقاد کرده از دیپلماسی دولت آقای روحانی.
روزنامه اعتماد وعده‌های تازه وزیر کشور درباره انتخابات آینده مجلس رو مورد توجه قرار داده.
بله، روزنامه اعتماد در این گزارش اشاره کرده که چند روز بعد از اون که آقای حسن روحانی اظهاراتی داشت درباره انتخابات آینده و به ویژه انتقاداتی رو هم از شورای نگهبان مطرح کرده بود، آقای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به نوشته این روزنامه روز گذشته دو وعده تازه به کاندیداهای انتخابات آینده داده. وعده نخست به نوشته روزنامه اعتماد این هست که ایشون گفته که کسانی که به ناحق رد صلاحیت بشن وزارت کشور از حق اونها دفاع خواهد کرد. وعده دوم اینه که ایشون گفته شماری از کاندیداها در ادوار پیشین انتخابات به دلیل کمبود وقت از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت می‌شدن که ایشون گفته باید تعداد گروه‌های بررسی کننده صلاحیت نامزدهای انتخابات آینده افزایش پیدا بکنه تا این مشکل هم رفع بشه.
روزنامه شرق هم گزارشی داره درباره اما و اگرهای سهم 30% زنان در مجلس آینده.
من روزنامه شرق در این گزارش اشاره کرده که برخی از فعالان حقوق زنان در ایران خواستار سهم دست کم 30% در مجلس آینده هستند، اما این روزنامه با نمودارها نشون داده که در دوره‌های گذشته مجلس شورای اسلامی هیچگاه کاندیداهای زنان سهم قابل توجهی در مجلس نداشتند و حد اکثر حضور زنان در مجلس شورای اسلامی 19 تن بوده.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم.
در میان پیامک ها یکی از همراهان رادیو فردا نوشته نام جیرفت را لطفاً در برنامه صبحانه با خبر و وضع هوای آن اعلام بکنید، که جیرفت مرکز شهرستان جنوب کرمان هست، به نوشته این همراه رادیو فردا. مخاطب دیگری نوشته به نظر میرسه تمام یارگیری ها در مجلس و سنای آمریکا بیانگر انتخابات و انتخابات رئیس جمهوری آینده آمریکا هم باشد. امیدوارم موفق باشید آقای اوباما. ایشون درود فرستاده به آقای اوباما و همچنین اظهار لطف کرده به برنامه صبحانه با خبر. همراه دیگری نوشته تنفر مردم ایران از عملکرد دولت بریتانیا کاملا بر حق است. انگلیسی ها برخلاف آلمانی ها متاعی برای فروش ندارند به جز حکومت بر شریانات نفت و گاز منطقه. و همراه دیگری نوشته بهتر است بیشتر به حرفهای رهبری گوش فرا دهیم. یکی دیگر از همراهان نوشته وقتی تو موضع قدرت بودن تابلوهای نقاشی سفارتخانه انگلستان را هم جر می دادن، حالا که در موضع ضعف هستند دم از مذاکره می زنند. خب بریم به جهان ورزش در همراهی مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. حسن تفتیان از راهیابی به فینال 100 متر دو میدانی قهرمانی جهان باز موند، اما همین که به نیمه نهایی رسید نتیجه تاریخی محسوب میشه برای دو میدانی ایران. مدال طلای 100 متر در استادیوم آشیانه پرنده پکن که مسابقات المپیک هم اونجا برگزار شده، باز هم نصیب یوسین بولت فوق ستاره جامائیکایی شد. لیلا رجبی در پرتاب وزنه از دور رقابت‌ها کنار رفت. محمد رضا تخشا کاپیتان فوتسال معلولین ایران که با همین تیم قهرمان جهان هم شده، در بندر گز کنار جاده انجیر می‌فروشه. او به خبرگزاری مهر گفته که هیچ توجهی بهش نشده و تأکید کرده که مسئولین به اقوام خودشون که بعضن فقط مدال کشوری دارند هدایایی مثل زمین و اتومبیل اهدا کردن، اما برای قهرمانی جهان هیچ پاداشی در نظر نگرفتن تا او ناگزیر بشه برای تأمین هزینه های خانواده کنار جاده میوه فروشی کنه. فوتبال دختران آسیا و سه شکست سنگین برای ایران، 13-0 مقابل کره جنوبی که نتیجه بسیار نادریه در ورزش فوتبال، 9-0 مقابل کره شمالی و 7-1 در برابر تایلند و پایان کار این تیم در این مسابقات. رقابت‌های فوتبال در اروپا و برتری بارسلونا مقابل بیلباو که به نوعی انتقام فینال سوپر جام اسپانیا محسوب میشه، در این بازی لیونل مسی پنالتی رو خراب کرد، لوئیس سوارز گل سه امتیازی بارسا رو به ثمر رسوند. رئال مادرید مقابل اسپورتینگ گیخون با تساوی بدون گل متوقف شد در اولین بازی خودش. در انگلیس چلسی توی بازی بسیار زیبا که با بارش شدید باران هم همراه بود تونست 3-2 وست‌بروم رو از پیش رو برداره. پدرو که از بارسا جدا شده به چلسی پیوسته توی این بازی گل زد. یوونتوس هم در اولین بازی خودش توی بازی کاملا یه طرفه که در واقع یه گله بود نتونست دروازه اودینزه رو باز کنه و اودینزه در واپسین دقایق تونست گل برتری رو به ثمر برسونه و 3 امتیاز شیرین رو از قهرمان جام باشگاه‌های اروپا کسب کنه. و منچستر سیتی با کسب 3 پیروزی این بار در برابر اورتون 9 امتیازی شده به صدر جدول لیگ برتر انگلستان رفته. یه خبر هم از راجر فدرر و نتیجه استثنایی در رقابت‌های سینسیناتی که همه رو از پیش رو برداشت. این تنیسباز 33 ساله موفق شد اول فلیسیانو لوپز رو در واقع جزو نتایج جالب توجه بود که او از پیش رو برداشت. لوپز توی مسابقات نادال رو حذف کرد، بعد اندیماری رو تو 2 ست پیاپی شکست داد. در فینال هم نوواک جوکوویچ مرد شماره 1 جهان رو از پیش رو برداشت تا با آمادگی کامل مهیای حضور در رقابت‌های یو اس اوپن بشه، آخرین گرند اسلم سال. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
یک اظهار نظر دیگه بر روی وبسایت رادیو فردا درباره روابط انگلیس و ایران هست. شنونده نوشته: امیدوارم لباس شخصی ها و یقه سفید ها اجازه بدهند ایران با دنیای غرب روابط خوب و بر اساس احترام متقابل داشته باشد و بر طبق خواست آنهایی که میخواهند ایران با کشورهای غربی روابط خوبی نداشته باشد قرار نگیرند. رسیدیم به 7:30 بامداد، موقع اون رسیدی که پیش از پرداختن به سایر مطالب بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه بشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
ساعتی پس از آغاز رسمی کار سفارت بریتانیا در تهران، سفارت ایران در لندن نیز روز یکشنبه به طور رسمی بازگشایی شد. محمد حسن آقازاده کاردار ایران در لندن، مهدی دانش‌یزدی معاون وزیر خارجه و جک اسراو وزیر خارجه سابق بریتانیا در این مراسم حضور داشتند. همزمان با بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران، گروهی که خود را دانشجو می‌نامیدند در خیابان فردوسی تهران تجمع کردند و شعارهای علیه کشور بریتانیا سر دادند. خبرگزاری ایرنا که این تجمع را غیرقانونی و فاقد مجوز خوانده، تعداد معترضان را حدود 40 نفر اعلام کرده است. حدود 6000 مهاجر اکثرا از پناهجویان سوری با عبور از مقدونیه وارد صربستان شدند تا از آنجا به مجارستان و از آن طریق به سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا بروند. وزیر کشور آلمان روز یکشنبه از پلیس این کشور خواست تا تظاهرات خشونت‌آمیز راستگرایان افراطی علیه پناهجویان را کنترل کند. وضعیت پرتنش در اطراف یکی از کمپ‌های پناهجویان در نزدیکی شهر درستن آلمان تا ساعت پایانی روز یکشنبه ادامه داشت. در پی ادامه تظاهرات در بیروت، پایتخت لبنان، زره‌پوش‌های نیروهای امنیتی این کشور روز یکشنبه در حمایت از نیروهای پلیس در خیابان‌ها مستقر شدند. ادامه خشونت‌ها تا ساعت پایانی روز یکشنبه به کشته شدن 1 تن و مجروح شدن بیش از 45 نفر منجر شد. رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه، بزرگترین حزب مخالف دولت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری را به تلاش برای زمینه سازی برای کودتای غیر نظامی متهم کرد. وزیران خارجه ایران و بریتانیا پس از بازگشایی سفارت‌های دو کشور در روز یکشنبه ابراز امیدواری کردند که این اقدام زمینه گسترش روابط دو کشور، همکاری در مسائل مشترک و حل اختلافات با گفتگو را فراهم کند.
خیلی ممنونم از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر، نخست گزارشی خواهیم داشت درباره همایشی که در تهران برگزار شد در حمایت از توافقنامه هسته‌ای با حضور محمد جواد ظریف. سپس بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده وعده داریم، همچنین پس از آن با فرج سرکوهی برای آگاهی از جهان فرهنگ و هنر، و بعد از اون در انتها بردیا افشین که برای ما از موسیقی خواهد گفت. در ادامه بحث بر سر توافق هسته‌ای وین، روز یکشنبه در تهران همایشی برگزار شد که در آن شماری از اعضای تیم مذاکره کننده ایران بار دیگه از توافق هسته‌ای دفاع کردند. از جمله محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه گفت در مذاکرات هسته‌ای منابع قدرت جمهوری اسلامی حفظ شد و توفیق خوبی به دست آمد. جزئیات بیشتر از جواد کوروشی.
همزمان با ادامه بحث بر سر برنامه اقدام مشترک موسوم به برجام و اینکه آیا برجام باید به تصویب مجلس برسد و یا تأیید شورای عالی امنیت ملی کفایت دارد، روز یکشنبه در تهران در همایشی به نام مذاکرات هسته‌ای و علوم سیاسی در ایران، محمد جواد ظریف، عباس عراقچی، علی اکبر صالحی و مجید تخت روانچی از توافق هسته‌ای دفاع کردند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی از جمله گفت برجام را به عنوان فرصتی برای ایران در منطقه می‌بیند، بنابراین اگر برجام به عنوان فرصت قبول شود، وقت این است که به همسایگان اعتماد دهیم و همسایگان هم به فرصتی دست یافتند تا به ما اعتماد کنند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای هم با اشاره به گفته‌های جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت قضیه بتون ریختن در راکتور آب سنگین عراق شاهکار تبلیغاتی آمریکا بود که توانست به فضای روانی ما غلبه کند، در حالی که در جریان بحث بر سر راکتور آب سنگین عراق یک بازی 100% باخته برای آمریکا و 100% برد برای ما بوده است. آقای عراقچی خواستار نگاه به گفته او فرامتنی به دستاوردهای برجام شد و گفت این دستاوردها نیازی به دفاع کردن ندارد. ما باید فرصتهایی را که برجام ایجاد میکند شناسایی و از آنها استفاده کنیم. آقای عراقچی خواستار ترجیح منافع جناحی بر منافع ملی شد و گفت انواع انتقادها را حفظ شده است و جای تأسف دارد که در جاهایی همچون صدا و سیما کسانی مطرح می شوند که مدعی هستند مطلعند، فیزیکدان و یا استراتژیست هستند، اما کاملا خلاف واقع حرف می زنند. از آرش غفوری تحلیلگر سیاسی مقیم واشنگتن پرسیدم چه سرنوشتی برای برجام قابل تصور است و چه تأثیری به اسای جاری میتواند بر سرنوشت برجام داشته باشد.
من فکر میکنم که نظام در کلیت خودش پذیرفته این توافق هسته‌ای رو و در نهایت هم این توافق اگر زوالش توی آمریکا هم به تصدیق برنامه پیش برید اونها هم بپذیرن، حاکمیت ایران خواهد پذیرفت و فکر کنم حاکمیت ایران به مرحله بعد از توافق فکر کنه. این موضوع رو هم رهبری میخواد، هم رئیس جمهور میخواد، هم شورای عالی امنیت ملی میخواد. بحثی که مطرح میشه توی مجلس از یه منظر مبنای قانونی داره به نظر من، یعنی به نظر من مجلس حق داره که این موافقتنامه تصویب بکنه، اما مجلس خودش این حق رو پیش از این، یعنی قبل از اینکه این برجام تصویب بشه توی اون رو ددلاین نهاییش، این رو پذیرفته که این رو حق رو بده به شورای عالی امنیت ملی. شورای عالی امنیت ملی هم مسئولیت این رو داره که امور دفاعی امنیتی رو تصویب بکنه و بعد از تایید رهبری این هم نهایی بشه. بخاطر این دولت از همین موضوع استفاده کرده، از همین کار مجلس و من اشتباهی که مجلس کرده استفاده کرده برای اینکه بتونه این توجیه رو داشته باشه که این برجام یا هر موافقتنامه اینجوری نباید بره مجلس تصویب بشه. اما صحبت‌هایی که مطرح میشه به نظرم بحث‌هایی است که واکنشی به اون چیزی که در کنگره آمریکا داره مطرح میشه. از یک نظرم کارش ایران نادرست نیست. به هر حال وقتی کنگره آمریکا این بحث رو مطرح میشه، ایران هم از مسائل داره خودش مطرح.
همزمان روز یکشنبه در تهران اعلام شد که رئیس و اعضای هیئت رئیسه کمیسیون ویژه برجام در مجلس انتخاب شدند و علیرضا زاکانی نماینده تندرو مجلس به عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب شده است. این کمیسیون که 15 عضو دارد قرار است با بررسی متن برجام نظر خود را به مجلس ارائه کند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در همایشی دیگر به نام همایش گرامی داشت روز پزشک در تهران از جمله گفت این که پیش از توافق می‌خواستیم غنی‌سازی داشته باشیم و در حال حاضر به آن دست یافتیم نکته مثبتی است.
خب زحمت کشیدن، ملت هم پایداری کرد، استقامت کرد، این آقایون هم در مذاکرات تلاش کردن غنی‌سازی در ایران رو قبولاندن. این کار خوبه، پیشرفت کردن. خب چرا این خرابش می‌کنی؟ بعدم در کنارش گفتن تحریما رو برمی‌داریم. حالا قسمت اعظمش لغو میشه، یه قسمتش هم تعلیق میشه که مربوط به کنگره است.
اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی هم روز شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت باید به وحدت و انسجام ملی توجه و منافع ملی و مصلحت کشور را در اظهار نظرهایمان تأمین کنیم و حرفی نزنیم که بوی اختلاف بدهد.
برای نگاهی به مطالب روزنامه‌های دیگر استان‌های کشور بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. آقای رفیع‌زاده، روزنامه حکمتانه از سفر استانی حسن روحانی و برخی مقام‌های دولت 11 به همدان خبر داده.
بله، روزنامه حکمتانه گزارش داده که روز سوم شهریور ماه آقای حسن روحانی با همراهی شماری از وزرا و مقام‌های دولت 11 به همدان سفر خواهد کرد. برخی از طرح‌هایی رو که در این استان به پایان رسیده دولت آقای روحانی با حضور ایشون بهره برداریش رو آغاز خواهد کرد و البته این روزنامه اشاره کرده که همدان و مقام‌های محلی در استان همدان آماده پذیرایی از رئیس دولت 11 هستند.
روزنامه عصر مردم درباره زمینخواری زیر پوشش الفاظ مقدس در استان فارس گزارشی تهیه کرده.
بله، این بخشی از این گزارش اختصاص داره به اظهارات آقای حسین معصوم که نماینده تامل اختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ بیت المال در اراضی و منابع طبیعی هست. ایشون گفته که در استان فارس و در شهرک صدرا که در نزدیکی شیراز قرار داره زمین‌خواری تحت الفاظ مقدس انجام شده. ایشون گفته که این پرونده در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در حال بررسی هست و جزئیات بیشتر اون در آینده اعلام خواهد شد. یکی از شیوه هایی که ایشون به اون اشاره کرده برای این زمین خاری ها این هست که با عنوان وقف بسیاری از منابع طبیعی و زمین‌هایی رو که متعلق به مردم و دولت بوده در استان فارس تصاحب کردن و سعی کردن که از اون بهره برداری تجاری یا بهره برداری های دیگر انجام بدن.
اجرای طرح طلایه‌داران امر به معروف موضوع گزارشی است در روزنامه اصفهان امروز.
بله، روزنامه اصفهان امروز گزارش داده که معاون تشکل‌های مردمی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان گفته که از این پس اجرای تذکرهای لسانی به کسانی که حجاب اسلامی رو رعایت نمی‌کنن یا موازین اسلامی رو رعایت نمی‌کنن متوقف میشه و به جای اون طرح جدیدی با عنوان طرح طلایه‌داران اجرا خواهد شد که به گفته این مقام محلی در این طرح قرار است همون کسانی که تذکرهای لسانی رو میدن در خیابان‌ها واحدهای صنفی و البته خودروها رصد کنند و کسانی رو که حجاب اسلامی رو در این اماکن هم رعایت نمی‌کنن به اونها تذکر بدن. گفته که ایشون گفته که با دادگستری، دادستانی، نیروی انتظامی و پلیس امنیت طلایه‌داران امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان همکاری نزدیک دارند.
روزنامه شهرآرا از پلمب ده‌ها واحد اقامتی در مشهد خبر داده. آقای رفیع‌زاده،
بله، این بخشی از اظهارات جواد موسوی هست، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان خراسان رضوی. ایشون گفته در پی بازدیدهایی که انجام شده از اماکن اقامتی در مشهد 200 واحد اخطار گرفتن، 135 واحد پلم شدن و 270 میلیون تومان هم این واحدهای اقامتی جریمه پرداخت کردن. یکی از تخلفاتی که ایشون به اون اشاره کرده این هست که بسیاری از این اماکن پروانه صنفی ندارن، مجوز پذیرش مهمان رو ندارن، اما این کار رو انجام میدن.
روزنامه وارش گزارشی داره درباره فوک خزری و ناامن شدن دریای خزر برای این گونه روبه انقراض.
ولی روزنامه وارش در این گزارش اشاره کرده که فوک خزری که زیستگاه اصلی اون دریای خزر و رودخانه‌های اطراف این دریا هست در معرض انقراض قرار گرفته. اشاره کرده روزنامه که آلودگی زیست محیطی به ویژه در دریای خزر سبب شده که چون این موقعیتی این پستاندار کم نظیر پیدا بکنه. در این گزارش آمده که دست کم 100 هزار فوک خزری در دریای خزر زندگی می‌کردن، البته تا چند سال پیش، اما روزنامه وارش از قول مقام‌های محلی در استان مازندران و گلستان نوشته که شماری از این فوک‌ها جان خودشون رو از دست دادن طی سال‌های اخیر و تعدادشون در حال حاضر کمتر است.
تنها فوک‌ها نیستند که در معرض نابودی‌اند، جنگل‌های ایران هم در معرض نابودی‌اند و روزنامه 19 دی از آتش‌سوزی جنگل‌های مریوان خبر داده.
روزنامه 19 دی در این گزارش اشاره کرده که آتش‌سوزی جنگل‌های اطراف روستای سیف و سه روستای دیگر در نزدیکی مریوان که از چهارشنبه گذشته آغاز شده بود تا روز شنبه ادامه پیدا کرده و دست کم 150 هکتار از جنگل‌های مریوان در این آتش‌سوزی خاکستر شدند. البته روزنامه تاکید کرده که این آتش‌سوزی عمدی بوده و حتی نوشته که عاملان این آتش‌سوزی شناسایی و دستگیر شدند.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی.
امروز هم برای نگاهی به رخدادهای هنری و فرهنگی با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، همراه هستیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون.
اجرای نمایش شب بخیر جناب کنت، نوشته اکبر رادی، نمایشنامه نویس برجسته ایرانی، از دیروز آغاز شد. آقای سرکوهی، اکبر رادی در این نمایش چه درون مایه‌هایی رو به صحنه میبره؟
این نمایش رو امیر حسین گلشنی کارگردانی کرده، در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران به صحنه رفته. در صحنه تماشاچی‌ها می‌بینند که یک ساعت هست، اما ساعت از کار افتاده یا قرار است از کار بیفته و در واقع ساعت از زندگی مرد و زن پیری خبر میده که بر صندلی نشستن و منتظرن که کسی اونا رو به جشن عروسی ببره، اما در واقع دارن به پایان کار خودشون میرسن. اینا در مدت انتظار با هم حرف میزنن و چون که آینده‌ای ندارن، حالی هم ندارن، از گذشته با هم دیگه حرف میزنن، از کودکیشون، از آشناییشون، و انگار که اینا هم یه سری وسایل اضافه هستن که باید از صحنه جمع بشن. به عشق، به فرزند اشاره نمیکنن چون عشقشون عقیم بوده، رابطه‌شون عقیم بوده. کسی که قرار سرانجام، کسی که قرار اینا رو به عروسی ببره میاد، اما او آن فردی که اونا انتظارش دارن نیست، او مرگ هست، که آمده پیرمرد رو که اندکی پیرتره ببره و این همون اتفاقی است که رادی میگیره و از اون به عمق میره. میدونیم که حتما رادی در نمایشنامه‌هاش یک حادثه عادی رو معمولا مطرح میکنه، اما بلافاصله لایه‌های اعماق روابط، لایه‌های اعماق مناسبات انسانی و لایه‌های اعماق روانشناسی آدمی رو میکاوه و به درون آدم‌ها و موقعیت.
درباره نمایش دیگری که به صحنه رفته به نام گاومیش هم برای ما خبرهایی دارید.
رحیم رشیدی تبار این نمایشنامه رو نوشته و زهره پرتوی کارگردانی میکنه، در سالن استاد مشایخی به صحنه رفته. نمایش گاومیش یک متن ضد جنگ هست و میکوشه که خودش رو از به اصطلاح اینکه چه کشوری با چه کشوری میجنگه یا انگیزه های جنگ چه بوده کنار بکشه، از نگاه هنری به جنگ نگاه بکنه و نشون بده که هر جنگی با مسائل بزرگ انسانی همراست.
آقای سرکویی، از جهان هنرهای تجسمی برای ما چه خبرهایی دارید؟
بعد نیست به دو تا نمایشگاه اشاره بکنم. یکی نمایشگاه آثار علی میرعظیمی که تعدادی مجسمه هست و تعدادی حجم در گالری او که قدرت اجراییش خیلی زیاد هست و منتقدا از استاد دست قوی او تعریف کردن، و همچنین نمایشگاهی با عنوان فرش قرمز، نمایشگاه آثار داوود بیاد در گالری محسن که تا 4 شهریور ماه ادامه پیدا خواهد کرد.
بسیار خوب آقای سرکویی، خیلی ممنونم از شما و همونطور که خودتون همیشه میگید شاد باشید.
منم از شما متشکرم و برای همه شادمانی آرزو میکنم.
همونطوری که میدونید گذشته از فرستادن پیامک از طریق شماره هایی که در اختیارتون گذاشتیم میتونید نظراتتون رو بر روی وبسایت رادیو فردا هم بیان کنید، از جمله در پیوند با صدور حکم 15 سال زندان برای آرش صادقی فعال دانشجویی سابق. شماری از مخاطبان رادیو فردا بر روی وبسایت رادیو فردا نظرات خودشون رو نوشتند، از جمله یکی از همراهان به نام مهدی نوشته که به سن آرش صادقی نمیخوره دانشجوی زمان انقلاب در سال 57 باشه. ایشون اضافه کرده دانشجویان سال 57 مثل خانم معصومه ابتکار الان ریاست سازمان محیط زیست ایران رو به عهده داره و بقیه هم حتما همینطور. همراه دیگری نوشته قاضی صلواتی با یک صلوات حکم صادر میکند. بعد ایشون اضافه کرده چرا آقای روحانی رئیس قوه قضاییه را عوض نمی کند؟ پس وعده آن کلید بنفش چه شد؟ و یکی دیگر از همراهان نوشته این نظام چیست که باید جوانهای این مملکت گروه گروه یا به زندان بروند و یا محکومیت‌های دیگر؟ ایشون اضافه کرده چه نظامی است؟ مگر خدا گفته که این گونه با جوانان کشور رفتار کنید؟ بعد به نوشته این همراه نظام دوست پرور و دروغ گو پرور، بله مردم این اعمال را میبینند و هیچ کس از این نظام رضایت ندارد. بیکاری، اعتیاد، دزدی، فحشا، بدبختی، دربدری، چه نظامی حاکم شده به کشور؟ ایشون اضافه کرده اگر این نظام درستی بود کشورهای غیر تروریست با آن رابطه برقرار میکردن. به هر حال نظرات شماست. یک بار دیگه اشاره میکنیم که نظراتی که چه از طریق پیام تلفنی یا پیامک و یا همچنین به صورت اظهار نظر بر روی فیسبوک رادیو فردا یا وبسایت رادیو فردا به دست ما میرسه لزوماً نظرات رادیو فردا نیست. فکر میکنم موقع اون رسیده که سری بزنیم به جهان موسیقی با بردیا افشین.
طبق معمول اغلب دوشنبه ها امروز هم از تقویم تاریخ موسیقی جهان میگم. نگاهی میکنم به مناسبت های مهم مقارن با امروز یا مروری میکنم بر اتفاق های جالب توجهی که در سال های دور و نزدیک در چنین روزی رخ دادند. با این توضیح همیشگی که طبق معمول نگاهم بیشتر معطوف به عرصه موسیقی فراگیر و رایج.
Right about now, ladies and gentlemen, we'd like to continue with our show by introducing to you a young man that was only 12 years old, and he is considered as being a genius of our time. Ladies and gentlemen, let you and I make him feel happy with a nice ovation as we meet and greet little Stevie Wonder. How about that?
I wanna do a song taken from my album, The Jazz Soul of Little Stevie. The name of the song is called Fingertips. I want you to clap your hand, come on, come on, yeah.
24 اوت سال 1963 میلادی، 52 سال پیش، در چنین روزی استیوی واندر در ایالات متحده آمریکا تاریخ ساز شد و نامش رو به عنوان اولین هنرمندی ثبت کرد که تونسته در این کشور در یک هفته همزمان هم صاحب یک آهنگ در صدر جدول پرفروشترین تک آهنگ‌های هفته باشه و هم صاحب یک آلبوم در صدر جدول پرفروشترین آلبوم‌های هفته. جالب اینجاست این آهنگساز و خواننده حالا پرآوازه در اون تاریخ هنوز 13 ساله هم نشده بود. در چنین روزی آلبومی به اسم استیوی واندر، نابغه 12 ساله، آلبوم شماره 1 آمریکا بود و آهنگی به اسم سرانگشتان، قسمت دوم، تک آهنگ شماره 1 آمریکا. چهارم اوت سال 1966 میلادی، 39 سال پیش، در چنین روزی گروه The Doors ضبط اولین آلبوم خودش رو آغاز کرد. گروه 4 نفره که تنها یک سال پیش از این تاریخ در شهر لس آنجلس در غرب ایالات متحده شکل گرفته بود. گروه دورز آلبوم اولش رو در فاصله یک هفته‌ای در استودیوی سانست ساوند ضبط کرد و 5 ماه بعد از ضبطش اون رو در بازار منتشر کرد. این اثر خیلی زود مورد توجه ها قرار گرفت. اثری است که امروز از نظر هنری از جمله برجسته ترین آلبوم های تاریخ موسیقی محسوب میشه. اثری بسیار جریان ساز در موسیقی سبک سایکدلیک راک. آلبومی که هم از نظر تجاری بسیار موفق بود و هم از نظر هنری. این توضیح رو هم اضافه کنم، گروه دورز از اون تاریخ تا سال 1973 میلادی فعال بود، درست 2 سال پس از مرگ جیم موریسون، خواننده اصلی، ترانه‌سرا و آهنگساز گروه، که در گذشتش در 27 سالگی فاجعه جبران ناپذیر برای گروه دورز بود، گروهی که از بزرگان تاریخ موسیقی راک محسوب میشه. درست 40 سال پیش در چنین تاریخی، 24 اوت سال 1975 میلادی، گروه کوین ضبط آهنگ بسیار معروف بوهمین رپسودی را آغاز کرد. و البته ضبط این اثر تاریخی 3 هفته بعد از این تاریخ به طول کشید. بوهمین رپسودی بسیار ساختار شکنانه بود، اون هم در موسیقی رایج راک اون زمان، آهنگی طولانی که نزدیک به 6 دقیقه درازا داره، از چند قسمت مجزا از هم از نظر ساختار موسیقایی. در ابتدا منتقدین هنری نسبت به موفقیت این آهنگ چندان مطمئن نبودند، اما بعداً این اثر مورد تمجید اکثر منتقدین هنری قرار گرفت. راجع به ساختار اثر، ترانه آهنگ و نحوه ضبط اون میشه ساعت‌ها حرف زد، اما من تنها به این بسنده می‌کنم که برایان می، فردی مرکوری و راجر تیلر، 3 نفر از اعضای گروه 4 نفره کوین، تنها برای ضبط آواز این اثر برای روزهای متمادی نفری روزانه 12 ساعت رو وقت در استودیوها صرف می‌کردند.
Will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo,
Galileo Figaro.
Magnifico!
I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor guy from a poor family. Spare him his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah.
19 سال پیش در چنین روزی 24 اوت سال 1996 میلادی، آهنگی به اسم Missing از گروهی 2 نفره و بریتانیایی به اسم Everything But The Girl رکوردی تاریخی رو در ایالات متحده آمریکا به جا گذاشت. اون هم با حضور 55 هفته ایش در جدول پرفروشترین تک آهنگ‌های هفته در این کشور. پیش از این در ابتدای دهه 60 بود که آهنگ دیسمبر از گروه The Four Seasons تونسته بود برای 54 هفته در این جدول حضور داشته باشه برای 54 هفته متمادی، اما گروه Everything But The Girl با آهنگ Missing این رکورد رو شکوند و ما هم در پایان این برنامه به همین آهنگ تاریخ ساز گوش میدیم.
Walking down your street again and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you disappeared somewhere like out of space. You found some better place and I miss you.
پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. سپاسگزاریم از اینکه بامدادتون رو با رادیو فردا آغاز کردید. یادآوری کنم که بخش‌های خبری تلویزیونی رادیو فردا ادامه خواهد داشت تا ساعت 1 به وقت ایران. نخستینش رو در همراهی رویا کریمی مشت خواهید بود. با سپاس مجدد از شما و آرزوی روزی خوش و بی درد سر برایتان. Thank you.